سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سخنگوی علی پور میگوید احتمالاً هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان در اثر فیر افراد این قمندان محلی سقوط کرده. نشست مسکو در مورد روند صلح افغانستان با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز شد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروغ.
بحث ها در نشست مسکو در باره افغانستان ادامه دارد. کرملین به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که گفته به باورش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قاتل است واکنش نشان داده. و رهبر اپوزیسیون بلاروس از شهروندان آن کشور خواسته که موج دوم اعتراض ها را هفته آینده آغاز کنند. تفصیل خبرها. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. محمد حسین توانا سخنگوی علیپور فرمانده محلی میگوید که هلیکوپتر اردوی ملی احتمالاً در نتیجه شلیک افراد این گروه در ولایت میدان وردک سرنگون شده است. آقای توانا به رادیو آزادی امروز گفت که میان نیروهای امنیتی و افراد فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی حصه اول بهسود دیشب درگیری شده بود.
یک دانه تهره از اونا هم سقوط کردن تکر دیشتن این میده سری کنم مزداخل خودن کنم چی خودن.
او در مورد درگیری جزئیات بیشتر نداد. در این حال یاسین ضیا لویدرستیز اردوی ملی در توییت گفته کسانی که همسنگرانشان را در ولسوالی بهسود کشتند مورد بازپرس قرار خواهند گرفت و به جواب نخواهند ماند. با گفته آقای ضیا هر کس که با نیروهای افغان درگیر شود به عنوان دشمن به شدت سرکوب خواهد شد. پیش از این وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفت که در این رویداد 4 عمله و 5 تن از نیروهای امنیتی جان باختند و درباره چگونگی علت سقوط هلیکوپتر تحقیق میکند. یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که بحث‌ها در نشست مسکو درباره صلح افغانستان ادامه دارد. مجیب رحیمی مشاور بخش رسانه‌های شورای عالی مصالحه ملی از مسکو به رادیو آزادی گفت
جلسه پشت درهای بسته آغاز شده. در این نشست رؤسای هیات دو طرف سخنرانی می داشته باشند، بعدم بحثای آزاد صورت می گیرند. جلسه تا ساعت 6 عصر به وقت مسکو ادامه پیدا می کند.
هیئت دولت افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نشست مسکو اشتراک کرده است. یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر نیز در این نشست حضور دارد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. حزب جمعیت اسلامی به رهبری عنایت الله شاداب ادعا میکند که افراد مصالح وابسته به صلاح الدین ربانی در نشست کنگره حزب تیراندازی کرده. مرتضی جلالی مسئول واحد رسانه های کنگره حزب جمعیت به رهبری عنایت الله شاداب به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
امروز چند تا مادر مصالحه روان کرد و اول سبب اختلال مجلس شدن تقریبا، ولی بفل سر جاش است، برنامه جریان داره، گپ خاصی نیست و اوضاع تحت کنترل بچای امنیتی ماست.
آنسو عبدالفتاح احمدزی مسئول دفتر حزب جمعیت به رهبری صلاح الدین ربانی این ادعا را به بنیاد خوانده و گفته که هیچ فرد مصالح و غیر مصالح مربوط به آنها در این نشست حضور نداشته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کرملین به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده واکنش نشان داده. بایدن در مصاحبه تازه با ABC نیوز گفته که به باورش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قاتل است. کرملین میگوید که این واژه ها بسیار بد و بی سابقه است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران امروز گفت بایدن آشکارا نمیخواهد با روسیه روابط برقرار کند و مسکو اکنون این موضوع را باید در نظر بگیرد. روسیه همچنان سفیرش را از واشنگتن برای مشورت به مسکو فراخوانده. اظهارات رئیس جمهور جو بایدن روابط میان واشنگتن و مسکو را دیگر هم پرتنش کرده. سویتلانا تیستیخانوسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از شهروندان آن کشور خواسته که موج دوم اعتراض‌ها را هفته آینده آغاز کنند. او همچنان از مردم در بلاروس خواسته است که برای پشتیبانی از مذاکرات با رژیم الکساندر لوکاشینکو به میانجیگری بین‌المللی در رأی‌گیری آنلاین اشتراک کنند. تیستیخانوسکایا در بیانیه ویدیویی که امروز نشر شد گفت که سازمان امنیت و همکاری اروپا و ملل متحد در حل و فصل بحران در بلاروس به عنوان میانجی عمل میکنند. بحرانی که به دنبال برنده اعلام شدن الکساندر لوکاشینکو در انتخابات آگوست پارسال ایجاد شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس آن کشور گواه تظاهرات گسترده بود. مخالفان میگویند که در انتخابات تقلب شده. و کره شمالی در پاسخ به تلاش‌های آمریکا در زمینه اثرگیری مذاکرات هسته‌ای گفته که آن را نادیده خواهند گرفت مگر اینکه واشنگتن تغییر مسیر دهد. چوئ سون‌های معاون وزارت خارجه کره شمالی امروز موقف پیونگ‌یانگ را تکرار کرد و گفت تا زمانی که آمریکا پالیسی به گفته او خصمانه را در برابر کره شمالی تغییر ندهد، هیچ نوع گفتگوی ممکن نخواهد بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت که واشنگتن از اواسط ماه فوریه به این طرف از چندین مجرا با کره شمالی تماس گرفته، اما به گفته او پاسخ دریافت نکردند.
با سپاس از همکارم ستار فروخ که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سخنگوی علی پور میگوید احتمالاً هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان در اثر فیر افراد این قمندان محلی سقوط کرده. نشست مسکو امروز با سخنرانی وزیر خارجه روسیه آغاز شد. در حالی که اجلاس مسکو ادامه دارد، شهر کابل باز هم شاهد انفجار بود.
باید بار دیگه تعهد جمهوری اسلامی افغانستان برای آمدن صلح و پایان جنگ تکرار میکنیم، خواهان همکاری های منطقه‌ای و بین المللی و نقش حاضر روسیه میشیم.
در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و ای علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن.
در برنامه آشیانه هم میشنوید.
ایره برشان میفهمانم که در زندگی غیر محبت و معرفت دیگر چیز به درد نمیخوره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی علی پور میگوید احتمالاً هلیکوپتر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نتیجه فیر افراد این قمندان محلی سقوط کرده است. محمد حسین توانا سخنگوی قمندان علی پور به رادیو آزادی گفت که شب گذشته بین نیروهای دفاعی افغانستان و افراد این قمندان نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی حصه حوالی بیسود درگیری صورت گرفت که در نتیجه یک هلیکوپتر اردوی ملی سقوط کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای هوایی افغانستان در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردگ 9 تن کشته شدند. محمد یاسین زیا لوی دریستیز افغانستان از طریق تویتر به آنکه نام کسی را ببرد نوشته که این عمل به پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال گزارش ها از سقوط یک چخبال وزارت دفاع در میدان وردک، محمد حسین توانا سخنگوی علی پور فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی حصه حوالی بهسود میگوید این چرخبال احتمالاً در نتیجه شلیک راکت از سوی افرادیانان سقوط کرده است. محمد حسین توانا سخنگوی آقای علیپور بر رادیو آزادی گفت:
یک دونه از تهره از نام سقوط کردن تکرد
و گفته آقای توانا، نیروهای امنیتی مستقر رسوالی سی اول بهسود از دهم ماه در و به این سو در محاصره افراد علیپور قرار داشتند و پس از درگیری های پراگنده شب گذشته یا چهارشنبه شب میان یانان و نیروهای امنیتی درگیری شدید صورت گرفت. او میگوید که در نتیجه این درگیری دو فرد مسلح علیپور کشته و سه تن دیگرشان زخمی شدند. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه میگوید در نتیجه سقوط یک چرخبال در بهسود ولایت میدان‌وردک 5 نیروی امنیتی و 4 حمله پرواز این چرخبال کشته شدند. در خبرنامه وزارت دفاع آمده است چرخبال که سقوط کرده نوی MI-17 بوده و مربوط لوای 777 قوای هوایی افغانستان می شود. از سوی دیگر شریف الله هوتک عضو شورای ولایت میدان‌وردک بر رادیو آزادی میگوید این چرخبال در نتیجه شلیک نیروهای مربوط به علیپور سقوط کرده است. اما وزارت دفاع افغانستان با آنکه درباره چگونگی سقوط این چرخبال چیزی نمیگوید، اما میگوید که بررسی ها درباره چگونگی سقوط این چرخبال ادامه دارد. عبدالغنی علیپور از فرماندهان محلی در رسوالی حصه اول بهسود میدان وردک است که متهم به داشتن ده ها فرد مسلح غیر مسئول است. پیش از این حکومت افغانستان علیپور را به حمله بر نیروهای امنیتی و باجگیری متهم کرده بود. اما علیپور در برابر اتهام ها گفته است که برای تامین امنیت مردمش در برابر طالبان تفنگ برداشته است. در این اواخر پس از آن تنش‌ها میان نیروهای امنیتی و افراد وابسته به علیپور بالا گرفتند که در دهم ماه در سال جاری خورشیدی در رسوالی سه اول بهسود در یک راهپیمایی 11 تن کشته و 31 تن دیگر از مردم محل زخمی شدند. هدف از این راهپیمایی در برابر حضور نیروهای امنیتی در محل گفته شده بود، حضوری که وزارت داخلی کشور در آن وقت گفت که نیروهای امنیتی برای معرفی فرماندهان پلیس رسوالی های سه اول و دوم نیز تقویت پاسگاه رفته بودند، اما با واکنش افراد وابسته به علیپور روبرو شدند. هرچند وزارت داخلی در نخست گفت که کشته شدگان و زخمان رویداد دهم در افراد مسلح مربوط به علیپور بودند، اما پس از بررسی های تحقیقاتی وزارت داخله روشن شد که تمامی قربانان رویداد دهم در غیر نظامیان بودند که در نتیجه آن وظیفه فرمانده پلیس میدان‌وردک به حالت تعلیق درآمد و او به ثانه‌والی معرفی شد. با این همه محمد یاسین زیال ادریسی کشور در توییترش بیان که از کسی نام ببرد نوشته که این عمل به پاسخ نخواهند ماند. او نگاشته است هر کس که با نیروهای ما درگیر شود به عنوان دشمن به شدت سرکوب خواهد شد. تلاش کردیم واکنش وزارت دفاع درباره سقوط داده شدن این چرخبال از سوی افراد وابسته به علیپور را بگیریم، اما سخنگویان این وزارت به پیام‌هایمان پاسخ ندادند. بله،
تشکر.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
طوری که در خبرها شنیدید، نشست مسکو در مورد روند صلح افغانستان با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز شده و همین هکنون هم ادامه دارد. مجیب الرحمن رحیمی مشاور مطبوعاتی و سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از مسکو در مورد روند اجلاس امروز گفت که نشست جریان دارد و احتمال می رود که مذاکرات رویاروی بین دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و ملا برادر آخوند رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز صورت بگیرد. مجیب الرحمن رحیمی در پاسخ به سوال همکار ما ظریف نظر در مورد آخرین خبرها در مورد این نشست گفت:
جلسه پشت درهای بسته آغاز شده. در این نشست رؤسای هیئت‌های دو طرف سخنرانی می‌داشته باشند، بعدم بحث‌های آزاد صورت می‌گیرند. جلسه تا ساعت 6 عصر به وقت مسکو ادامه پیدا می‌کند و در این نشست طبعاً نماینده های طالبان هم حضور دارن و نماینده های از طرف حکومت روسیه هم در جوجان جلسه حضور می داشته باشند.
غیر از روسیه و دیگه ممالک شما نام گرفتین، دیگه کدام ممالک نمایندهشان حضور دارد این کنفرانس؟
در این اجلاس نماینده های به علاوه روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا، نماینده های از پاکستان، ترکیه و قطر نیز حضور دارند.
خب آیا دکتر صاحب عبدالله عبدالله و ملا عبدالغنی برادر اینا روی روی ملاقات خواهد کردن یا نخواهد کردن؟
تا هنوز تو ملاقات صورت نگرفته، اما من نمیتونم که ملاقات را نفی بکنم. احتمال داره که تو ملاقات صورت بگیرم، تا می لحظه که ما با شما صحبت میکنم ملاقات نشده بین دو طرف.
بله، منتها احتمال هست که اینا با هم ببینن.
بله، احتمالش وجود داره، از طرف ما کدام مانعی وجود نداره برای ملاقات.
بله، خب در این اواخر از طرف ایالات متحده آمریکا، از طرف بایدن بعض بیانات شنیدین که پوتین قاتل و از این قبیل مسائل گفتن، اینا تا چی حد به اتمسفر تاثیر کرد؟
ما تلاشمون نیسته که وارد درگیری ها و جار و جنجال های بین المللی نشیم و تلاش جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت هم که حضور داره است که زمینه همکاری کشورها به ویژه ایالات متحده آمریکا و روسیه را در افغانستان فراهم بکنن. مسائلی که شما به اشاره کردین کدام تأثیر روی وضعیت کنفرانس امروز نداشت.
تا جایی که از زمین کابل ما به خاطر داریم، آمریکا روسیه با هم کنار آمدن روی از این موضوع که در مسکو هم یک کنفرانس شوه و یا به احتمال قوی گفتن که کوشش میکنیم پاکستان و ایران هم داخل شوه و از این قبیل مسائل و بعدا هندوستان و ترکیه و اینا. این بار شما تا چی حد مطمئن هستین که از این کنفرانس یک نتیجه خوب بیایه؟ اگر این ممالک هم اشتراک کنن و طرفدارای خود سرش فشار بیاره، شاید میگن که نتیجه خوب برای انتظار شما چطور است؟
طبعا ایتو توافقای صورت گرفته، مذاکراتی که جلسه که امروز اینجا دایر شده نتیجه همی مذاکرات و بحث‌های مشترک بین کشورها بوده. بحث‌های فکر می‌کنم در سطح منطقه هم صورت گرفته و نتایج مثبت داشته که امروز ما شاهد یک اجلاس مشترک هستیم که در او به علاوه اعضای ترویکا کشورهای منطقه هم حضور دارند.
منتها مردم یک چیز می‌خواهند، آتش‌بس. این آتش‌بس شرط اساسی همین مذاکرات صلح و موافقت آن است. این مسئله آتش‌بس چی خواهد شد؟
طبعا خشونت ها و افزایش خشونت ها یک بحث جدی است و نگرانی دولت افغانستان و مردم هست. این در اجندای امروز هم مطرح شده و ما روی کاهش خشونت و آتش بس و قطع کشتارهای هدفمند بودیم و هستیم و این قضیه دنبال میشه. طبعا یکی از خواستهای جدی مردم افغانستان است.
آخرین خبرها در مورد نشست مسکو که همین هکنون ادامه دارد را از مجیب الرحمن رحیمی، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. طوری که قبلا گفته شد، نشست مسکو امروز با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز شد. آقای لاوروف در سخنرانیش با تاکید بر حل سیاسی درگیری افغانستان گفت افغانستان باید به توافق در مورد صلح نائل شود که برای همه قابل قبول باشد. قبل از آغاز این نشست، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نشست مسکو را در زمینه پیشرفت در روند صلح افغانستان و تسهیل این روند سودمند دانسته. لحظات قبل با فاروق فردا، خبرنگار و کارشناس افغانستان مقیم لندن، در این رابطه صحبت داشتم. نخست از وی پرسیدم که اجلاس مسکو که ادامه دارد، همین اکنون از این اجلاس چه انتظاری میتوان داشت؟
فقط ما یک انتظار میتونیم داشته باشیم که امریکا و روسیه با تمام کشاله ها و اختلافاتشان بر یک مسئله توافق میکنن که او تغییر حکومت در افغانستان است. این چیزی است که روسیه و پاکستان از چند سال به این سویره میخواید و امریکا هم تازه به این نتیجه رسیده که در افغانستان یک تغییر حکومت بیاید.
آقای فرداد، هیئت افغانستان طوری که دیده میشه متشکل از افراد و اشخاص و سیاسیون مختلف هستند که هر کدامشان شاید عقاید و نظریات خود داشته باشند، گرچه حکومت افغانستان گفته که هیئت افغانستان از یک موضع مشترک در اجلاس مسکو اشتراک میکنه. به عقیده شما هیئت افغانستان چقدر خواهد توانست که در اجلاس از یک موضع مشترک عمل بکنه؟
اولی که هیئت افغانستان یک هیئت تصمیم گیرنده در این جلسه نیست. دوم، اینها مثل به شاگردهایی میمانه که در یک سن فخری درس میخوانن یا فخری حضور پیدا میکنن. مسئله دیگه ای افرادی که در این جلسه شرکت میکنن، بسیاری هایشان در داخل افغانستان اپوزیسین نظام هستند، نه حامیان نظام و نه همکاران نظام. دیگه شما فکر بکنین وقتی که اپوزیسین به نحوی شرکت میکنه در یک جلسه، از چی موضعی برخورد میکنه؟ از موضعی برخورد میکنه آنچه را که روسیه میگه اونو را اینا تایید میکنه، آنچه که پاکستان میگه اونو را اینا تایید میکنه. شما میدانین که کسانی که در داخل نظام علیه نظام باشن، در بیرون بیشتر از او بر ضد نظام حرکت میکنن و اقدام میکنن. این متاسفانه این هیئت هم نه به حال افغانستان سودی میتونه بیاره و نه هم به خاطر صلح، جزئی که آنچه که هدف روسیه است برشان دکته میکنن در جلسات پشت پرده ای که شاید هم نیم ساعت پیش از حرکتشان با هم صحبت بکنن که چی کارهای بعدی را اینا در افغانستان بکنن، پیامشان ناگوار و خوشایند نیست.
آقای فرداد، افزایش ناامنی ها و خشونت ها در افغانستان یک مسئله قابل نگرانی برای تمام مردم افغانستان است. طور مثال امروز در اثر یک انفجار 4 تن کشته شدند و شمار زیادی هم زخمی شدند. همچنان یک هلیکوپتر هم در افغانستان سقوط کرد که تلفات در قبال داشت. دیروز هم نیروهای آمریکایی بر موازه طالبان در کندهار حمله کردند. یک سخنگوی طالبان به ما گفت که حمله بر موازی آنها در تخطی با توافقنامه دو هست. افزایش ناامنی ها چه پیامی را به اجلاس مسکو می رسانه؟
این بار اول نیست. هر باری که در رابطه با افغانستان یک اقدامی صورت می گیره، او طرف در افغانستان خشونت ها ایجاد می شه و این خشونت ها به خاطر تظاهر قوت هست که نشان بدن که دولت افغانستان ضعیف است و گویا طالبان اینقدر قوت دارند که در اینجا دست طالبان بلند باشه نظر به هیئت افغانی. و طالبان از این حق دیر نشده می جلسات که شرکت میکنه، هر بار سخنه ها و صحبت هایشان در یک موضوع واحد و با تحلیل های خوب نظر به هیئت افغانی است، چون هیئت افغانی هر باری که به روسیه آمده پیام و یا گپی به گفتن نداشته.
مصاحبه با فاروق فردا، خبرنگار و کارشناس افغان مقیم لندن را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کماندانی پلیس کابل میگوید در اثر انفجار امروز در ناحیه 17 شهر کابل 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل به رادیو آزادی گفت که یک خانم نیز شامل قربانیان این رویداد است. از سوی هم وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تایید کرده که در این رویداد یک کارمند این وزارت نیز کشته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمله بر کارمندان دولتی در شهر کابل بامداد روز پنجشنبه کاستر مورد حمله انفجاری قرار گرفت که در آن شمار زیادی از کارمندان اداره های دولتی سوار بودند. پلیس کابل میگوید که در این حمله به غیر نظامیان آسیب رسیده است. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل:
تروریستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نای عبدوم جادی کوتل خیرخانه یکر دوستینه و کاستر هدف انفجار ما این قرار دادن که از سر انفجار 4 تن از وطنان ما بشمول یک خانم به شهادت رسیده و 9 تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند. رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
در جمع کشته شدگان این حمله یک کارمند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز شامل است. نصرالله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
با تأسف در رویداد امروز که موتر کارمندان ادارات مختلف دولتی به شکل کرایی به گونه عمله استفاده می شد، 2 تن از همکارای ما در این حادثه شهید و زخمی شده، یک شهید شده و یکشان زخمی هستند.
به گفته آقای ناصری اینها کارمندان خدماتی این وزارت بودند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در یک اعلامیه این رویداد را محکوم کرده و هدف قرار دادن غیر نظامیان را جنایت ضد بشری، ظالمانه و خلاف همه ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی دانسته است و گفته که در شرایط کنونی باید سطح خشونت‌ها کاهش یابد. در یک هفته جاری این دومین موتر نوکاستر است که در آن کارمندان دولتی هدف قرار می‌گیرد. روز سه‌شنبه گذشته نیز در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاگذاری شده در موتر نوکاستر، سه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ که در آن زنان نیز شامل بود، جانشان را از دست دادند. آن انفجار 4 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. تا کنون مسئولیت این حمله ها را گروه بردوش نگرفته است.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
برای من کفایت نمیکنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف باشم.
آقا حرکتون لگ عجولانه بود.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبرش شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله به نام لور کوم.
که ما درس بخوریم، تعلیم کنیم، فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکارون کده عقل مبارد باشه.
گلان چمنی هم وکره تو دیر سر باید مجرساسی و عدوان سنسور و شکلیسی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستند های خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 آزادی رادیو .org facebook.com/azadiar.
مقام های امنیتی در شمال افغانستان میگویند جنگجویان خارجی در صفوف طالبان حضور دارند. قمندانی قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ گفته که در بین جنگجویان طالبان اتباعی کشورهای پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز حضور دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام‌های امنیتی در شمال افغانستان می‌گویند که از حدود 2.5 ماه به این سو با آغاز دور دوم گفتگوهای صلح حکومت با طالبان در قطر و افزایش حملات مسلحانه گروه طالبان در ولایت‌های بلخ، سرپل و فاریاب، حضور اتباعی خارجی در صفوف این گروه افزایش یافته. قول اردوی شاهین در شمال افغانستان گفته که جنگجویان خارجی گروه طالبان بیشتر در ساعات تحت کنترل این گروه سرگرم آموزش نظامی و تمویل مالی اعضای این گروه اند. اما طالبان این اظهارات مقام‌های افغان را رد کردند. حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو به رادیو آزادی با آنکه رقم دقیق جنگجویان خارجی در زون شمال را مشخص نکرده، اما گفته که اعضای خارجی گروه طالبان بیشتر در ولسوالی‌های قیصار و قورماج فاریاب، ولسوالی کوهستانات سرپل و ولسوالی چهاربولک بلخ فعالند. وی گفت
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی‌های قورماج و قیصار ولایت فاریاب هم توریست های خارجی حضور فعال دارند و در این اواخر در بلخ هم ما یک مورد داشتیم که در ولسوالی چهاربولک در نتیجه حمله هوایی نیروهای دفاعی و امنیتی ما تعدادی از اتباعی پاکستانی که در قالب طالبان فعالیت های تروریستی داشتند اینجا هم کشته شدند.
در همین حال مقام های حکومتی در سرپل نیز تایید میکنند که اتباع خارجی در گروه طالبان در ولسوالی کوهستانات این ولایت از 4 سال به این سو فعال بودند. نوراقا فیضی سخنگوی پلیس سرپل به رادیو آزادی گفته که جنگجویان خارجی با ده‌ها خانواده در این ولسوالی تحت کنترل طالبان زندگی دارند. گزارش های رادیو آزادی نشان می‌دهد که 2 سال قبل نیز جنگجویان خارجی عمدتاً ازبکستانی‌ها و تاجیکستانی‌ها در صفوف گروه داعش در ولسوالی‌های قوشتپه و درزاب ولایت جوزجان فعالیت داشتند. در این حال عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب هم موجودیت اتباع خارجی در گروه طالبان در این ولایت را تایید کرده. در بلخ پلیس گفته که اتباع خارجی بیشتر پاکستانی ها در صفوف طالبان حضور دارند و مسئولیت ساخت و ساز ماین های کنار جاده و آموزش اعضای این گروه را به عهده دارند. عادل شادل سخنگوی پلیس بلخ افزوده که طالبان خارجی در ولسوالی های دولت آباد و چهاربولک بلخ فعالند.
ای اتباع خارجی که عضو فعال طالبان هستند
اینا در ولسوالی های دوردست هستند که اونا نقطه استراتژیکی ولسوالی ها با ولسوالی های ولایت همجوار است.
با این حال زبولا مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان موجود جنگجویان خارجی در صوفین گروه مسلح ضد حکومت را رد کرده. آقای مجاهد گفت
دموک بکلا کردو پا مک پا تلتلاندی سیمو که وزیادی مک تر ولکیلاندی ولایتو که مک برنی اتفایی چنل رو داغسی عوازی زبکلا کردو هم دی پروپاگند برخده.
پیش از این مقام ها در ولایت بدخشان نیز گفتند که بیشتر از 6000 جنگجوی خارجی جمعتن ادبای کشورهای پاکستان، ازبکستان، چین و تاجکستان در ولسوالی های جرم، یمگان و وردوج علیه نیروهای افغان می جنگند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت 5:30 دقیقه شام به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ستار فروغ.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مسکو درباره صلح افغانستان امروز گفت امیدوار است که بحث ها در این نشست شرایط را برای پیشرفت مذاکرات بین افغانان فراهم کند. محمد حسین توانا سخنگوی علیپور فرمانده محلی میگوید که هلیکوپتر اردوی ملی احتمالاً در نتیجه شلیک افراد این گروه در ولایت میدان وردک سرنگون شده. وزارت دفاع افغانستان گفته که در نتیجه سقوط هلیکوپتر در ولسوالی بهسود 9 تن دیشب جان باختند. پلیس کابل میگوید که حداقل 4 تن به شمول یک زن در انفجار ماین در جاده کوتل خیرخانه امروز کشته و 9 تن زخمی شدند. کرملین به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده واکنش نشان داده. بایدن در مصاحبه تازه با ABC نیوز گفته که به باورش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قاتل است. سویتلانا تیسیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از ایالات متحده خواسته که بر الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد بلاروس فشار بیشتر وارد کند. و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید که انتخابات عمومی زود هنگام در آن کشور در 20 ماه جون برگزار خواهد شد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
فردا دومین بازی 20 اوور میان افغانستان و زیمبابوه در ابوظبی برگزار می شود. قرار است این بازی ساعت 2:30 به وقت افغانستان برگزار شود. روز گذشته افغانستان اولین بازی 20 اوور با زیمبابوه را با تفاوت زیاد پیروز شد. در بازی روز گذشته بازیکنان تیم کرکت افغانستان 198 هدف را برای بازیکنان زیمبابوه تعیین کرد که 87 داوش رحمان الله گربز قابل یاد آوری است. رحمان الله گربز در 45 توپ 7 6 نمره‌ای و 4 نمره‌ای به ثمر رساند. زیمبابوه در 20 اوور اختصاص داده شده 4 بازیکنش را از دست داد. 150 داوش انجام داد و بازی را با تفاوت 48 داوش باخت. رحمان الله گربز به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. آخرین دیدار دو طرف در تاریخ 20 ماه روان میلادی برگزار می شود. پیش از این یک مسابقه آزمایشی یا تست میان افغانستان و زیمبابوه با تساوی به پایان رسیده بود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که پس از به تاخیر افتادن مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا، اکنون کنفدراسیون فوتبال آسیا تاریخ و مکان برگزاری این مسابقات را اعلام کرد. فیروز مشعوف سخنگوی این فدراسیون برای رادیو آزادی گفت که در مکتوب رسمی AFC و فدراسیون فوتبال افغانستان نوشته است که مسابقات گروه ای که افغانستان نیز در این گروه شامل است در جریان 12 روز و به میزبانی قطر برگزار می‌شود. به گفته آقای مشعوف در این مسابقات بنگلادش و افغانستان در 13 جوزا، افغانستان و عمان در 21 جوزا و هند و افغانستان در 25 این ماه در برابر هم بازی خواهند کرد.
چهار باشگاه ایتالیایی لاتزیو، یوونتوس، انتر میلان و آتلانتا از لیگ قهرمانان حذف شدند. بر اساس گزارش ها ریال نقش مستقیم در حذف آتلانتا و انتر میلان داشت. این از فصل 2015 به این سو نخستین بار است که ایتالیا هیچ نماینده‌ای در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ندارد. انتر در سریز A در رده اول و آتلانتا در رده چهارم قرار دارد. این هر دو باشگاه در این فصل بیش از هر باشگاه دیگر گل به ثمر رسانده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که با جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
اوسانه بلوسانه سی مرغک ده یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستانها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید، با آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آیم مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یکان قصه میگه. باز یکان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرامو تو خواه می بره. یک قصیش بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس را جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را به کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه را به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرها هستن که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا با ایندهشان به کار میگه. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قصه را نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمریش به ما میگفت، یعنی خلاصش را کوشش میکرد به ما یادآوری کنه. یعنی از اون دوره من فکر میکنم او با من بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول اما قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد از بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند، با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی با کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست‌های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که به شمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنند. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارند. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک می‌تونه با نگاه‌های خود بخوانه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتاب خانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه‌گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افراد که در کودکی با قصه‌ها و داستان‌ها سر و کار داشتند نسبت به افراد که در کودکی با قصه‌ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و ای علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودند که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک می کنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که می تانم ذهن کودک مخشوش بسازه و او را برای های منحرف سوق بده.
به باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره، و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن اگر قصه جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودک‌ها را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستن. مثلا قصه‌ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک‌ها کم کنه، کاهش بده و از حالت کودک‌ها را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شون.
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بیشفعالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. خانواده در آمادگی نوروز چه نقش دارد؟ آیا آمادگی برای سال نو نشاط آفرین است؟ استقبال از سال نو و گشت و گذار در بهار چه فواید دارد؟ اینک که در آستانه سال نو قرار داریم، در این برنامه آشیانه بر ارتباط آمادگی های سال نو حرف میزنیم که خانواده ها در سال نو چی آمادگی های دارند، کدام خوردنی ها را تهیه می کنند، به کجاها امید دارند بروند تا از فضای بهاری مستفید شوند. من مهریه انوری هستم و گزارش این برنامه را خدمتتان تقدیم می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، خانواده نخستین هسته اجتماعی است که در آمادگی های نوروز همه افراد جامعه را دور هم قرار می دهد. در نوروز همه مردم هر جا باشند به خانه و کاشانه خیش باز می گردند تا در سال نو و صبح نوروز در جمع خانواده و کنار سفره نوروزی باشند. خصوصاً در برخی خانواده ها آماده کردن هفت میوه را یک حمر حتمی می پندارند و به شکل خیلی اصولی آن را تهیه می کنند. در مورد هفت میوه با یکی از خانواده ها برخوردیم که در حال آماده ساختن مواد هفت میوه بودند. با این خانواده مصاحبه ای انجام دادیم که مشنوید.
میشه که اول خودت خود معرفی کنی که در بین فامیل خودتان از دگرا بزرگتر دیدم اطمان مادر اولاد هستین.
نام سناس از خیرخانه. میخواستم هفت میوه تیار کنم. این بادام و پسته و یایش آسادتر از پوست کردنش اولاد ها میگیرن. چارمغزش چون مشکل است به من میمانن. من چارمغزش را پوست میکنم.
آمادگیش چی وقت گرفتین؟
یک روز پیش از سال نو پوست میکنیم. اما چیزش آماده میباشه با شب سال نو و یایش را مندازیم، تر میکنیم و صبح اون تیار میشه. هفت میوه ما.
میشه بگوین که مواد هفت میوه چی چیزا را در بر میگیره؟
پسته، بادام، چارمغز، غلنگ، اشتق، کشمش، سنجد، همین چیزا را ما مندازیم.
باز در بین همین میوه‌ای که شما مندازین، آیا شیرینی خود از همین میوه او هفت میوه را شیرین میسازه یا یکی یک ذره بودام مندازین؟
نه، ما چون کشمش یک ذره زیادتر مندازیم، اما تو شیرینیش طبیعی باشه خوبتر است. اگر از بوره بندازیم با شیرینیش یک ذره گلون سوز میشه و او خاطر هم کشمش را زیادتر مندازیم او شیرین و خوبش میشه.
ما زیاد کابر دو روزم کنیم
و میخواستیم یک چیز را بپرسم که خود نام خدا زیاد با سلیقه هستی و بازم میخواستم در دورت اطفال که هستن، نام خدا جوان هم هستن، نوجوان و طفلک های خوردم، آیا در قسمت افضل صحت چطور؟ مخصوصا حال که در این شب و روز که مریضی کرونا زیادتر مردم در واسواسش هستن، توجه به افضل صحیش هم کردین؟
آی خوی اگه گپ تویز که پیش از آماده کردن از این همه که ما دستخل از صابون میزنیم، پاک میشویم، بعد از باز میشینیم، نمون سرخان عوار میکنیم، در روی سرخان در زر جدا جدا میواره میمانیم، بعد از او پوست میکنیم او را اف میواره. پیش از او دستای ما را همه که ما صابون میزنیم، پاک صفا میشویم.
یعنی که اف میوی تان از اگم تو خاطر جمع بخوریم؟
حتما بی خاطر تان جمع باشه از اف میوی ما.
از نگاه اقتصادی به نظر خودت میتونه خانواده ها اف میواره در سال نو تیار کنن؟
چون اف میوه به نظر من هر وقت آدم تیار کنه خوب است، خواهد میشه می سال نو است تا میتونن یک پاو یک خرد بگیرن، اف میوه را یک جای کنن، یک چیز بخو، یک اف میوه تیار کنن، هم سال نو تجلیل کنن، هم روی از او هم مفید است، فایده داره برای همگی.
از خودت یک جهان تشکر، سال نو خوش بر شما میخواییم.
جشن جمشیدی ما شاد و بلند روز آمد.
باید گفت یکی از مهمترین کارهایی که قبل از سال نو مردم انجام میدهند خانه تکانی است که مردم به اصطلاح خانه و کاشانه خود را از گرد و غبار زمستان پاک میسازند و چی بسا اگر بتوانیم کینه و کدورت را نیز از خود بزداییم و تشویش و استراب را دور کنیم. در این باب شاعر چی خوش گفته است: سالی بشد از دست در ایام جوانی، نوروز رسید و تو همینی که همانی، گیرم که بر اسم همگان خانه تکاندی، پس که دل افسرده خود را بتکانی. پروانه یکی از معلمین شهر کابل میگوید پاکی و صفایی نشاط می آفریند. من در سال نو پیش از شروع دروس برای شاگردانم درس مهر و وفاداری را می دهم.
ما خودم یک معلم هستم، مثلا آمادگی های سال نو که میگیرم، خانه را پاک میکنم، آمادگی میگیرم بر اولادایم. باز وقتی که مکتب میرم، اولین روز سال نو وقتی که مکتب میرم بر شاگردا امیرم میآموزم که کینه و کدورت از دلای خود پاک بسازن، مثل ازی که خانه خود پاک میسازن، اونا مطور امرای یک دیگه خود روابط نیک و خوب داشته باشن. و ایره برشان میفهمونم که در زندگی غیر محبت و معرفت دیگه چیز به درد نمیخوره، باید درس خود بخونن، درس خدا بخونن تا کی بفهمن که محبت چی است، معرفت چی است، کینه و کدورت از دل خود دور کنن و آینده خوب روشن داشته باشن.
در پهلوی دیگر خوردنی های نوروز یکی هم پختن سبزی چلو میان مردم عمومیت دارد. خانم سیمین باشنده شهر کابل در مورد بعض خوردنی های سال نو توضیح می دهد.
چند دقیقه کلچه پخته میکنه، رود میکنم و دیگه آمادگی افسینه میگیرم. پیش از نوروز یکان ده روز پیشتر میویش میخریم، سمنک مندازم، دیگه بسیار کلان چار سیره پنج سیره رو در روی اولی خود میارن، سمنک مندازم، دوستای خودم میخواید دایره میزنن، تا صبح میشینن، سمنک بر جوش میخوانن.
جمعی خانواده در نوروز و تمیز کردن و آماده ساختن خانه که همراه با آدابی که همه ملزم بر رعایت آن باشند خیلی نتیجه خوب می دهد. محمد رفیع قادری کارمند یکی از ادارات دولتی در مورد آمادگی که در سال نو میان خانواده ها معمول است می گوید مشارکت همه اعضای خانواده ضروری است، در غیر آن مشکلات همیشه دامنگیر ما می باشد.
سابق مردم آمادگی در نوروز می گرفت، لباس های نو می پوشید، غذای مزه‌دار آماده می کرد، باز می رفتن در میله ها، هر جایی که برشان خوشایند تمام می شد، همونجا قطع اولادای خود، قطع دوستای خود یک میله می گرفتن. اینال اینطور یک وقت آمده است که هر کس اگر در خانه خوشایند نباشه و اولادش جمع نباشه و اینا یکش یک جای و دیگه دیگه جای و اینی نوروز برایشون خوش برای ما خوشایند نیست. اگر اتحاد اتفاق در خانه باشه، اولادا جمع باشه، منظم در مکتب باشه، در مدرسه باشه، دیگه اینی اتفاق اتحاد است که اصحاب ما هم آرام است، از اولادا هم آرام است، هم میلم خوشایند سر آدم تمام میشه. اگر که ما نارام باشیم هم میلم خوشایند سر آدم نمیخوره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با آمدن سال نو بازارها و مراکز خرید رنگ دیگری به خود می گیرند. هم همه در بازارها و خیابانها برپا می شود. هر کس بسته به وس و توان مالی خود سعی می کند لباس نو بخرد و بعضی حتی اشیای منزل را می خواهند نو کنند. بیایید از بهرام، یکی از دکانداران مرکز تجارتی پارک مال شهر نو بشنویم که درباره خرید و فروشش چی می گوید.
میگیره زیاد آمده به حساب مشتری، میگیره به حساب لباس زنانه، هم به روبرو دیگه شو بوتا هست که دو میگیرن زیادتر رجان زیاد شده. بله زیادتر، یال خواه از خیات کرد زیادتر لباس های کدام که دختگی میاد زیادتر ترکیس کت ما زیادتر همو چیزا رو میگیره، یک حالات هم خراب است یا چیز است، با وجود زوم زیاد مشتری است که میاد میگیره خرید خود میکنه. فروشات زیاد است، این تو نیست که فروشات من میگم که امروز است امروز نیست، در این روزا دیگه هم زیاد شده میره. بعد از این باز خو رمضان شروع میشه، باز کسی اخه خرید نمیکنه مگرم در سالنا که میباشه زیادتر مردم میگیره، زیاد است. بهار که میشه علاقه خاص پیدا میکنن، مردم به حساب بهاری چیزای بهاری میگیره.
قابل یادآوری است با آن که ناامنی و مشکل اقتصادی دامنگیر مردم شده است و بسیاری از خانواده ها توان خرید را ندارند، ولی سال نو را با بعضی خوشی های کوچک مانند گشت و گذار در چمن ها و استفاده از سبزی های بهاری و مصرفیت های سالم را به برنامه سال نو جا دادند تا برای خود و اعضای فامیل مسرت را به بار بیاورند. ظاهره باشنده مکرارویان سوم در رابطه با فواید فال نیک گرفتن سال نو میگوید.
در نوروز مردم پیش از نوروز مردم پاکاری میکنن، آمادگی میگیره به سال نو تا که یک سال خوب و نیک آغاز کنه، خوب باشه. دختر جان روز اول و دوم سیوم سال نو مردم میرن چکر زدن و حتی نمک هم میگیرن، شفتل خوردن یا هم قسم سبزار رو میبینن، فال رو میبینن، گلای لاله میچینن، دخترها یک جا میشن و آدمو پیش سبزه میشینن و سبزه رو میگیرن و فال میبینن که جفت میگه یا تاق میگه، اگر جفت باشه میگه خوب است، اگر تاق باشه میگه جدایی است. اما قسم و هر کس که سال نو پر از خوشی و صمیمیت در روز اول آغاز کنه تمام سالش خوب میباشه. یعنی تنها من کل مردم هم قسم فکر میکنن که اگر روز اول خوب باشه یا خوش باشیم تمام سال ما خوب تیر میشه.
شنونده های گرامی، برنامه آشیانه را به امید آن که سال نو خوش را در راه داشته باشیم به پایان میبریم. شادمانیتان آرزوی ماست.
چی شنیدی که از به چمرم
مگر یارت نبودم، گرفتارت نبودم، مگر یارت نبودم، گرفتارت نبودم. چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی؟ چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی؟ چی دیدی، چی شنیدی، کی هستی، چم رمیدی؟ چی دیدی، چی شنیدی، از بین شم رمیدی؟ شهر دل بیرون کردم به رویات رد خدا با ما فرصت من که با دل چون کردم شد از بند دیغم آزاد.